رسیدیم به بخش آموزشی برنامه که در این بخش همطور که در ابتدای برنامه بهتون گفتم جناب آقای علیرضا نصرتی‌فر کارشناس ارشد بازار سرمایه با ما همراه میشن. سلام به شما جناب آقای نصرتی‌فر و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا بنده هم سلام دارم خدمت شما همه همکاران و شنوندگان محترم.
بله، دیروز در خصوص سهام جایزه صحبت کردید و توضیح دادید برای دوستان شنونده آقای نصرتی‌فر که سهام نیست، که در واقع پولی رو به سهامدار نمیدن، در ازای سهم سهم میدن، درسته؟
بله.
و بعد اشاره داشتید به EPS و همینطور باز صحبت کردید در مورد نسبت پی بی ای و همینطور اشاره داشتید و مثالی زدید در خصوص EPS که اگر سرمایه دو برابر بشه EPS هم باید تقسیم بر دو بشه، مثلا اگر 100 تومان سرمایه باشه میشه 2 تا 50 تومانی، درسته؟
بله.
با ادامه این بحث میخوایم در خدمت شما باشیم و از ضمن اینکه چند تا سوال هم هست که از حضورتون خواهم پرسید.
ما بیشتر از جنبه بازار داریم نگاه میکنیم به موضوع افزایش سرمایه و تاثیر در واقع افزایش سرمایه رو قیمت سهام. افزایش سرمایه رو کمی توضیح دادیم و گفتیم یکی از اون افزایش سرمایه میتونه از محل سود انباشته باشه، اگر از محل سود انباشته یا اندوخت های ترتوسه مثلا باشه، در این صورت هیچ تغییری در روند سوداوری شرکت تا این بخشی که داریم صحبتش رو میکنیم نخواهد داشت مگر اثرات تبعی داشته باشه.
بله.
پس بنابراین وقتی شرکتی داره سهام جایزه به ما میده هیچ اتفاق مهمی نیفتاده، بلکه در بخش حقوق صاحبان سهام شرکت یک تغییر طبقه بندی اتفاق افتاده که هیچ تأثیر رو سود نداره. به همین دلیل وقتی ما افزایش سرمایه از این طریق رو داریم، اگه پی بی ای شرکت مثلا 5 باشه، قیمت شرکت رو مثال زدیم 500 و ای پی اس شرکت 100، خب حالا ما به ازای یک سهم دو سهم خواهیم داشت، پس ای پی اس شرکت میشه 50 با همون نسبت 5، پس قیمت شرکت میشه 250. ضمن اینکه این سیستم در واقع وجود داره که ما قیمت تعادلی محاسبه میکنیم در سیستم، زمانی که افزایش سرمایه اتفاق میفته، مثلا این مثالی که ما زدیم، خود به خود قیمت پایه و شروع معاملات بر مبنای 250 تومان خواهد بود، به علاوه منهای 4% مثلا. پس بنابراین اتفاق خاصی نیفتاده، چون به همون نسبت که ما افزایش سرمایه دادیم به همون نسبت سود رو باید تقسیم بر تعداد بیشتری از سهام بکنیم. پس یاد اون باشه که وقتی صحبت میشه که شرکتی سهام جایزه داره، بلافاصله گمان نکنیم که این شرکت پس ای پی اسش افزایش پیدا کرد. بینش ما این هست که افزایش سرمایه یعنی تولد دوباره، یعنی تامین نقدینگی، یعنی افزایش تولید، افزایش فروش، افزایش کیفیت محصول و تر توسعه‌ای که شرکت‌ها ممکن داشته باشن. در این خصوص فقط شرکت، مدیران شرکت نگران از این هستن که مبادا این سود انباشته تقسیم بشه و این امکان رو از سهامداران میگیرن به این ترتیب و این در واقع به لحاظ اعتباری هم به نفع شرکت خواهد بود که اگه بخواد وام بگیره خب منافع شرکت تامین خواهد شد، اما به صورت مستقیم عایداتی برای سهامدار نخواهد داشت. این فقط یک مثل خرد کردن پول هست که ما فقط به جای 1000 تومانی دو تا اسکناس 500 تومانی تحویل میگیریم.
بله.
یک نکته دیگه این که نقشوندگی این شرکت، زمانی که شرکت تصمیم میگیره تا زمانی که ما بخوایم سهممون رو بفروشیم یا به عنوان سهام در اختیار بگیریم، تا ثبت نشه ما فقط به نصف یا اون مقداری که سهام در اختیار داریم در واقع دسترسی داریم. مثلا در مثال ما، من اگه 1000 تا سهم 250 تومانی داشته باشم فقط اینها رو میتونم بفروشم، اون مبلغ این مقداری که سهام جایزه من میدن تا مراحل ثبت نشه من در واقع نقشوندگی برای من وجود نداره، مگر اینکه مراحل ثبت بشه به من سهم بدن و بعد من بتونم نقدش کنم. موضوع مهمتری بله. که ما فرصت هست؟
بله بله فرصت داریم.
خب نکته مهمتر که ما بیشتر راجبش میخواییم صحبت کنیم بحث حق تقدم هست. گفتیم اگر از محل مطالبات حال شده سهامداران و یا آورده نقدی ما افزایش سرمایه بخوایم بدیم، برای سهامداران قبل یک حق تقدم ایجاد میشه که خود این اوراق هم اوراق بهادار هست و میتونه در بازار مورد معامله قرار بگیره. ضمن چون سهام جایزه تا سهم نشه اوراقی وجود نداره، پس امکان معامله هم براش وجود نداره. اما بعد مورد حق تقدم برعکس هست، این اوراق از زمانی که تصمیم گیری میشه و اوراق برای ما میفرستن به طریق پست سفارشی، امکان خرید و فروش این اوراق برای ما وجود داره تا زمانی که مهلت تموم بشه که معمولا 60 روز هست، البته قابل تمدید هم هست. در این فرصت زمانی ما میتونیم این اوراق رو معامله قرار بدیم با اون دامنه نوسان دو برابر، یعنی اگه در بورس تهران 4% دامنه نوسان برای خود سهم هست، برای حق تقدم این دامنه نوسان 8%.
خیلی متشکرم آقای نصرتی فر. من سوالات رو بپرسم از حضورتون فرصت نداریم. آقای جلالی از مشهد مقدس گفتن جهت بررسی بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری چه بازه زمانی رو باید در نظر گرفت؟ با تشکر. جلالی از مشهد مقدس.
خب بازه زمانی را خب ما در سایت مدیریت فناوری بورس تهران میتونن مراجعه کنن، صندوق ها رو برده با دوره های 1 ماه، 3 ماه، 6 ماه و سالانه و از آغاز فعالیت بازدهیشون رو به درصد محاسبه کرده و آورده و میتونن اینها در همون سایت سورت کنن و نسبت حالا علاقه که دارن هر مقطعی رو که میخوان ببینن. ولی قطعا دورای بلند مدت میتونه معیار مناسب تری باشه، ضمن اینکه خب اگر سورت کنن میبینن ما حتی بازدهای نزدیک 100% هم داریم خوشبختانه در صندوق ها. دورهای طولانی معمولا در بازار بایستی ما دنبالش بگردیم، اما عملکردها وقتی میخوان تصمیم بگیرن باید حتی 1 ماه و 3 ماه و 6 ماه هم نگاه کنن. این نشون میده که هر کدوم از این صندوق ها چگونه فعالیت میکنن و آیا فعالیتشون رو به رشد هست یا نه. ضمن اینکه خود هر یک از این صندوق ها خودشون یک سایتی دارن که میزان سرمایه گذاریشون در صنایع مختلف رو هم آورده و بر اساس پیش بینی هایی که راجع به هر صنعت دارن میتونن در انتخابشون به هر حال موثر باشه و بله. صندوق بهتر رو انتخاب بکنن.
بله. 919-0875 گفتن با هر میزان سهم میتوان در مجمع شرکت کرد یا خیر؟
بله
میشه؟
بله.
بسیار خوب. شنونده بعدی 935-534 گفتن سلام، از تحلیل تکنیکال هم میتوان به تنهایی سود کسب کرد، شما موافق هستید؟
خب به تنهایی به دلیل اینکه کسانی که معتقدن این روش سود میده، برای اینکه میگن تمام اون عواملای بنیادی روی قیمت اثر گذاشته و پیش بینی میکنیم که آینده مبتنی بر گذشته باشه، بنابراین اثر رو آینده هم خواهد داشت و تکنیکایی که میشناسن. اما من معتقدم این مثال عامیانه بزنم که این ماشینی است که در کفی خوب راه میره، اما سرازیری و سربالایی ها ممکنه کمی دچار مشکل بشن. نیم نگاهی حداقل به بحث های بنیادی باید داشته باشن، چون به هر حال یه مقدار اتکا به یک روش ممکنه بعدا دچار مشکل بشن.
بله. 912-66-53 گفتن سلام آقای نصرتی فر، پیرو صحبت های شما یعنی افزایش سرمایه از محل سود انباشته هیچ منفعتی برای سهامدار نداره؟
نه خیر. مگر اینکه قبلا فرض کنید تر توسعه ما داشتیم و توسعه‌مون رو دادیم، این توسعه حالا به نتیجه رسیده، حالا ما این مبلغ تر توسعه رو می‌خوایم بریم به سرمایه. این در واقع اگر سودی عاید شده، قبلا طرحی داشتیم اجرا کردیم سودش رو هم چه بسا گرفتیم، الان می‌خوایم از محل تر توسعه به سرمایه ببریم. یعنی بسته به موضوع شرکت داره، اگر صرفا از سود انباشته باشه که من قطعا میگم نخیر، فقط این که جلوی خروج نقدینگی احتمالی رو فقط میگیره و الا نه اونقدر که باید باشه نیست.
درسته. جناب آقای میرزایی هم از مشهد مقدس گفتن با عرض سلام، حق تقدم چیست و اگر سهمی 200 تومان باشد و حق تقدم آن 120 تومان برای خرید مناسب است یا خیر؟
خریده وقتی ما سهم رو 200 تومن میتونیم بخریم، 120 تومن حق تقدم بخریم، 100 تومن هم مبلغ اسمی رو پرداخت کنیم، یه سهم برای ما در میاد 220 تومن. چرا؟
بله،
هیچ منطقی براش وجود نداره، مگر اینکه سهم قیمت 200 تومن هست ولی فروشنده ای وجود نداره. یعنی خرید این سهم چون مشکل هست یا صفحه وجود داره ما نمیتونیم خرید کنیم، خب از طریق حق تقدم این کارو میکنیم.
درسته. گفتن
بلا دلیل دیگه ای وجود نداره وقتی من سهم 200 تومن به لحاظ اینکه من سهمو امروز بخرم هر زمان خواستم میتونم بفروشم، ما حق تقدم بخرم و به خصوص بخوام پذیره نویسی کنم تا زمان ثبت و اوراق سهامو به من ندن، من نمیتونم اون قسمت نقشه‌بندی هم اگه برای من مهمه اینجا هم باید تو محاسبات ما بیاد. حق تقدم باید کمتر از این باشه، مثلا باید قیمت این حق تقدم مثلا فرض کنید 90 تومن باشه، 80 تومن باشه، 100 تومن هم من بدم بشه 180 تومن تا 200 تومن یک فاصله هم وجود داشته باشه به لحاظ اینکه من هزینه نقشه‌بندی رو دارم میدم.
درسته. دوست عزیزی گفتن با سلام، وقتی سهامی رو میفروشیم پول به چه حسابی میره؟ آیا به حساب کارگزار میره؟
در بازار وقتی معامله میشه ما یه اتاق پایا پای داریم که کارگزارا معاملات فیما بینشون رو به هر حال پایا پای میکنن، اون خالص به هر حال دریافت پرداختی از طریق اتاق پایا پای منتقل میشه به حساب کارگزار وارد میشه و کارگزار هم از حساب خودش به حساب سهامداران واریز میکنه.
بله.
که این 3 روز طول میکشه بعد از معامله و 1 روز هم معمولا طول میکشه از زمانی که به حساب کارگزار واریز میشه تا به حساب سهامدار واریز بشه، اون به 4 روز طول میکشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای نصرتی فر. روز خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار. خداحافظ شما.